آقای رضا پهلوی، از اینکه دعوت ما رو برای این گفتگو پذیرفتیم من بسیار سپاسگزارم. امروز روز سنگینی داشتین، جوری که به نظر میاد از صبح تا حالا مرتب از یک مصاحبه به یک مصاحبه دیگه. در ابتدا اگر پیامی دارین برای مردم ایران میخوام پیامتون رو بشنوم. به هر حال ایام نوروز هست و معمولا میشه گفتگو رو با یه پیام نوروزی کوتاه شروع کرد.
قطعا. اولا از این فرصت که به من دادید سپاسگزارم تا بتوانم با شنوندگانتون در ارتباط باشم و مجدداً فرا رسیدن نوروز باستانیمون رو به همیهنانم تبریک میگم، چه در داخل کشور چه در سرتاسر جهان، و برای آنهایی که در خارج از کشور هستن امیدوار هستم که این آخرین نوروز ما باشه در خارج از کشور و بتونیم نوروز رو سال آینده در کشور آزاد شده خودمون جشن بگیریم.
آقای رضا پهلوی، زمانی که مردم ایران در تظاهرات علیه حکومت محمد رضا شاه به خیابان اومدن، شما یه جوان 18 ساله بودین. می‌خواستم بدونم آیا در اون هنگام اخبار خیابان و کوچه به کاخ سلطنتی هم می‌رسید یا اینکه شما اصلا تو اون لحظه چیزی نشنیده بودید؟
ببینید، من اون موقعی که ایران رو ترک کردم درست روز بعد از خاتمه تحصیلاتم بود، که همون روزی بود که دیپلم مدرسه رو به من دادن، و عازم سفر بودم روز بعد به خارج برای آمدن نهایتاً آمریکا برای دوره خلبانی در یک پایگاه نظامی در تکساس، و این در تابستان سال 57 بود، یعنی حدود 6 ماه قبل از خروج پدرم و مادرم از ایران. من اولین کسی بودم که اون موقع از مملکت اومدم بیرون، و تا اون لحظه هنوز شواهد به قول شما خیابانی رو من ندیده بودم، گرچه دو سه ماه بعدش از خواهر و برادرم که خاطرات این جریان رو دارن میگفتن که اون موقع شعارهایی که داده میشد بر علیه پدرم و اینها رو مسلما بیشتر حس میکردم. من شخصا رو ندیدم، ولی خب اون زمانی که امریکا بودم این اخبار و اطلاعات رو به من هم در امریکا میرسوندن.
چه احساسی داشتین اگه وقتی که ما بیایم جنبش سبز رو که امروز جنبش اعتراضی و مدنی مردم ایران است با جنبش اون هنگام مقایسه بکنیم؟ شما همون زمان خودتون یک جوان بودید که شاهد اون اعتراضات بوده، و امروز به عنوان یک فردی که با یک تجربه سیاسی معین به اون گذشته نگاه میکنه، شما چه تشابهی بین این دوتا جنبش میبینین و ارزیابیتون از جنبش سبز چیه؟
تفاوتش از تشابهش بیشتر به این مفهوم که یکی از فاکتورهای مهم این هستش که اگر 30 سال پیش مخالفین نظام و انقلابیون میگفتن فعلا شاه بره بعد ببینیم چی میشه، که نتیجه شد وضعی که الان باش مواجه هستیم، این هستش که این بار ما فقط نمیگوییم که این نظام رو نمیخوایم و این نظام باید بره، در مقابل میگیم که چه چیزی جاش بیاد و مشخصا چه میتونه باشه. و فکر میکنم این مسئله بسیار مهمی است، برای اینکه بهای سنگینی که مردم ایران پرداختن در نتیجه و عواقب این انقلاب 57 که نتایجش رو تا به امروز کاملا برای همگان مشهود هست، این اجازه رو به ما نمیده که بار دیگر بی حساب و بدون شناختن که دقیقاً گزینه‌ای در مقابل نظام چی هست و چی میتونه باشه که راه بازگشت به اون مسیری که مملکت ما باید داشته باشه به وجود بیاد، باز کاملا روشن بیان کرد. این یک تفاوت فاحشی است. اما از نظر ماهیت جریان سبز، من این رو به عنوان شاید مهمترین فاکتور یک تحول عمقی سیاسی جامعه، هم از نظر ذهنیت، هم از نظر فرهنگی و هم از نظر هدف هستش که هیچ وقت سابقه شد در تاریخ ایران، به خصوص به مفهوم تحولات سیاسی ایران نمیشناختم، که امروز میبینم که به دست نسل امروزی ایران داره معرفی میشه در چند پارامتر مختلف. اولیش این که کاملا برای من روشنه که اکثریت این افراد به خصوص جوانایی که در شرکت میکنن نه تنها ارزش آزادی رو مسلما درک کردن و میفهمن، بلکه میدونن که برای این آزادی باید بهایی پرداخت، که میپردازن تا پای جان حتی. مسئله دوم، مسئله یک ماهیت کثرت‌گرای این جریان هست، حرکتی که همه گونه عقیده رو در داخل خودش میبینه و میپسنده و قبول داره، اما زیر بار هیچ عقیده یا حزب یا گروه خاصی نمیخواد بره و از این لحاظ خودش رو محدود به یک ایدئولوژی یا یک گروه یا یک هدف میده. سوم این که حرکتی نیست که نیاز به قیم داشته باشه یا معلم یا کسی که براشون توماری ببافه، در عمل میدونه به کجا میخواد بره، اما نیازمند کمک و پشتیبانی هست. از این لحاظ من فکر کنم در باب آزادی خواهی، در باب کثرت‌گرایی، در باب اینکه یک خواسته عمومی رو بیان میکنه، من فکر نمیکنم تا به حال حرکتی داشته باشیم که در داخل اون شما میتونیم بزرگترین پهنه شرکت نیروهای مختلف فکری و عقیدتی داشته باشید که در یک موضوع خاص با هم یک همبسته هستند در مقابل یک مشکل عام که همانا ماهیت این نظام کنونی هستش. و به نظر من این یکی از بهترین و شاید طلایی‌ترین فرصت هاست و حتی یک نوع واقعا هدیه بود به مردم ایران که از این فرصت بهترین استفاده رو بکنن.
آقای رضا پهلوی، وقتی که ما به شرایط 31 سال پیش نگاه میکنیم، برخی از تحلیلگران بر این باور هستند که انقلاب اسلامی و حکومت جمهوری اسلامی بخش عمدهش محصول خطاهایی که محمد رضا شاه پهلوی در آخرین سالها یا حتی در تمام دوران زمامداریش مرتکب شده. می‌خواستم ارزیابی شما رو راجع به این قضیه بدونم.
خب ببینید، مسئولیت فقط به عهده و به گردن یک فرد انداختن فکر میکنم یه برخورد معقولی زیاد نباشه، کما اینکه من فکر میکنم بسیاری از کسانی که در واقع جزء مخالفین نظام پدرم بودن در بخشای به خصوص جناح چپ ایران اون زمان، در نتیجه و امروز با یک دید به اصطلاح رتروسپکتیو به داستان معتقد هستند که همه چی رو نباید سیاه و سفید دید و یه مقداری هم از بار مسئولیت به گردن خودشون هم بوده و هست. حالا فاکتورهای خارج از ایران رو هم در نظر نگیریم، به هر حال این به نظر من به دور انصاف هستش که بگیم که تمام عواقب و تمام تقصیرها فقط به دست یه نفر و تنها یه نفر بوده. و از این لحاظ من معتقد نیستم که این یک باور اکثریت باشه، این نکته که شما عنوان میکنید در این که یه سلسله تصمیماتی گرفته شد یا اقداماتی شد در گذشته که فاکتوری بود در بحرانی شدن وضعیت، در اون بحثی نیست. منم در این مورد هیچ اظهار نظر مخالفی ندارم، اما اینکه عواقب و نتیجه به کجا ما رو رسونده و اهمیت موضوع این هستش که خب فکت واقعیت الان این هست که در این موقعیت قرار گرفتیم، حالا چیکار می‌خوایم بکنیم؟ آیا ما می‌خوایم برخوردمون نسبت به مسائل امروزی و آینده ایران بر اساس تجربیات و درگیری های 30 سال، 40 سال، 50 سال پیل مملکت رفت بکنیم، و یا آیا نیازمند راهکارها و اقداماتی هستیم که مربوط هست به شرایط امروز؟ گرچه میدونم که خیلی خواهند گفت بایستی از گذشته تجربه گرفت. بسیار خوب، همه ما تجربیاتی رو یافتیم، اما آیا امروز برای رسیدن به آزادی، برای رسیدن به مسئله حقوق بشر، برای رسیدن به یک نظامی که بتونه تضمین کننده حقوق افراد باشه، تضمین کننده آزادی باشه، که به اعتقاد من تنها یک نظام دموکراتیک بر مبنای سکولاریسم، یعنی جدایی مشخص دین از حکومت، میتونه اون آینده رو برای مردم ایران فراهم بکنه، این به نظر من یک دغدغه مشترک جنیانات مختلف سیاسی است که هیچ ربطی به شرایط و اوضاع 50 سال پیش مملکت نداره، نه ربطی به حکومت گذشته داره، نه حتی ربطی به حکومت حال، ولی این وضعیتی است که باید برای آینده کشورمون جستجو بکنیم، حالا از هر دریچه اندیشه و ایدئولوژی که بخوایم باشیم. بنابراین من خیلی خلاصه و مختصر بهتون بگم، همه چیز بستگی داره که آیا ما می‌خوایم جزوی از راه حل باشیم یا جزوی از گرفتاری. آیا میخوایم بحثای پیش پا افتاده غیر مربوط به اوضاع کنونی مملکت رو مطرح کنیم برای یک نسلی که اصلا کاری به اون جریان دیگه نداره؟ چون اصلا حتی به تو میگم نصف جمعیت کشور امروز ما اصلا زمان انقلاب به دنیا نیومده بود، چه برسه بخواد قضیه نیم قرن پیش رو مطرح بکنه؟ یا آیا وضعیت آنی و چیزی که جلو پاشون هست هستش که نیازمند این هستش که هر کسی که و کسانی که مدعی آزادی خواهی و دموکراسی هستن بگن که در این مورد چه کاری داریم انجام بدیم و چه هزینه رو حاضریم انجام بدیم؟ فکر کنم موضوع و سوال اصلی برای اکثریت مردم ایران به خصوص نسل کنونی بیشتر این مسائل باشه.
آقای رضا پهلوی، به عنوان آخرین پرسش، خیلی وقت آدم تو لحظات تنهایی وقتی که به گذشته نگاه میکنه و به آینده فکر میکنه که شاید اگر خودش در این موقعیت بود که تصمیم بگیره، یک سری کارا رو حتما انجام میداد و یک سری کارا رو حتما انجام نمیداد. خیلی سوال سختیه، اما اگر شما در یک چنین موقعیتی بودین، یعنی الان برگردیم زمان رو به اون دوران و شما یک جوان 18 ساله نیستین، با تجربه سیاسی امروز نگاه میکنین به قدرت و به سیاست جامعه و توان تصمیم گیری و انجام اقدامات رو دارید. حتما چه کار رو میکردید که فکر میکنید آقای محمد رضا شاه انجام نداد و چه کاری رو قطعا نمیکردید که ایشون انجام داد؟
شما یه سوالی میکنید که واقعا مستلزم یک پاسخ نسبتا مفصل و طولانی هست و به هر حال یک سوال فرضی است که فکر میکنم اصلا شرایطش در آینده کشور قابل تکرار نیست که بگیم بر مبنای همون شرایط بشه تصمیمات متفاوتی گرفت و نوار رو برگرداندن میدونید یه شرایطی است که شاید قابل تصور نباشه. اما که صرفا از نظر تئوریک شما سوال رو میکنید، ببینید مسئله عمده مسئله ناهماهنگ بودن پیشرفت اقتصادی بود با لیبرالیزه شدن جامعه، یعنی آزادی های بیشتر سیاسی. حالا چه مسائل و فاکتورهایی باعث این شد که مسئله پیش بیاد، من به شکل مفصلی توضیحاتش رو و نظر خودم رو در قالب یک کتابی که سال پیش به زبان فرانسه البته تهیه شد به اسم زمان انتخاب که به فارسی ترجمه شده و به زودی یعنی در دسترس هست و نهایتا رو تارنمام خواهم گذاشت، شاید به شکل بسیار مفصلتری پاسخ همین سوالی که شما از من پرسیدید رو داده که من بیشتر رجوع خواهم داد شنوندگان و خود شما رو به اون مطالب. ترجیح میدم اگر اجازه بدید توجه رو بیشتر ببریم به مسائل آنی و عینی کشور. مسئله نقض حقوق بشر در ایران همطور که میدونید یک دغدغه دراز مدت مردم هست، اما ما در حال حاضر چند مسئله کاملا مشهود و ملموس رو داریم. از قدیمی ترین زندانی سیاسیمون بگیریم آقای امیر انتظام که قبول نکرد یک توبه نامه رو امضا بکنه عمدن که همچنان تحت محاصره است، از آیت الله بروجردی که در زندان شکنجه شده و این همه بهش اعانتی شده، تا آخرین گروه ژورنالیست ها و خبرنگاران ایرانی که الان در ترکیه پناهنده شدن در وضع بسیار اسفناک. واقعا راست شو بخواین دغدغه های آنی من بیشتر این چیزاست تا بخوام برگردم به مسائل احتمالی یا فرضی که در قبل بوده. من فکر کنم ما باید راجع به این مسائل علی خصوص دقت بکنیم. حالا اگه میخوام بگین درسی که من آموختم از گذشته چیست، این هستش که من مشکل میبینم و برای همین میگویم که فراتر از ساختارهای حکومتی اگر افراد و آحاد جامعه، شهروندان جامعه، این چیزی که در سخنرانی امروز من بود، فراتر از اتکا به نهادهای حکومتی و دولتی یه مسئولیتی در خودشون ببینن در حفظ دموکراسی، نهادهای دموکراتیک و توسعهشون و پرورششون، اگر هرگاه مسئله آگاهی و از طریق آموزش برای نسل‌های بعدی وجود نداشته باشه که فرهنگ سیاسی و برخورد رو برای جلوگیری از تبعیض و تفکر اصولاً منفی در جامعه رو دائم آموزش نده، اگر این نوع اهرم‌ها نباشه اصولاً ما مسئله دموکراسی و حقوق بشر رو همیشه تقلق خواهیم دید. دموکراسی اساسش پشتیبانی از حقوق بشر هست. بدون حقوق بشر دموکراسی اصلا مفهومی نخواهد داشت. از طرف دیگر در نبود دموکراسی نمیتوان به حقوق بشر دست یافت. پس بنابراین اینطور بهتون بگم مسئله مشارکت مردم، تصمیم مردم، چون نهایتاً کانسپت دموکراسی، مسئله دموکراسی حاکمیت مردم دیگه، نهایتاً تصمیم رو مردم میگیرن، میزان صندوق رای هست و اکثریت هم این وسط در حال هست زمینی که حقوق اقلیت ها حفظ میشه. اینا دیگه دو تا چارتای و الفبای دموکراسی دیگه، اصولی که در تمام دنیا میتونه رعایت بشه، ربطی هم به یه فرهنگ یا یک تمدن خاصی نداره. همطوری که اعلامیه جهانی حقوق بشر یه استانداری رو وضع میکنه که دیگه موضوعی نیست که اگه تبتی باشین یا ونزوئلایی باشین یا کره‌ای باشین یا سوئدی باشین یا ایرانی، در اون مورد قوانین فرق بکنه به خاطر اینکه ما از یه فرهنگی یا از یه مذهب خاصی هستیم. اینا رو من اصول و پایه قرار میدم و اگه بخوام به عنوان نماینده نسل خودم با دیدی که نسبت به نسل پیشینم دارم و دیدی که نسبت به نسل بعدی دارم یه پل ارتباطی رو برقرار بکنم و تجربیات خودم رو این وسط در اختیار بذارم، این هست که من ترجیح میدم یک دولت همچین متوسطی داشته باشیم، اما مشروع چون بر اساس مشارکت مردم پایش شده، تا یه دولتی که بسیار خوب عمل بکنه اما درش مردم هیچ احساس مشارکتی نداشته باشن. چرا؟ چون اون بار مشروعیت و مشارکت اگر نباشه، اساسا جامعه خودشو جدا میبینه، علی رغم اینکه خیلی کارا ممکن تو مملکت شده باشه. و اگر از این زاویه به نظام پیشین نگاه بکنین، خیلی هستن جزء مخالفین اون رژیم حتی که میگن ما منکر نیستیم که خیلی کارا تو مملکت شد، اما در نبود اون فضای باز سیاسی ما خودمون رو جدا از حکومت میدیدیم و اجبار رند در مخالفت با اون، و نهایتا این به ضرر مملکت تموم شد. حالا آیا تمام بار مسئولیت با شخص پدرم بوده یا نه، این یه قضاوتی است که هم تاریخ خواهد کرد هم دیگران. من فقط بهتون میگم برای اینکه کاملا ابجکتیو، کاملا به قول معروف غیر احساسی به قضیه برخورد کنم، تا اونجا که میتونم به شکل پراگماتیک به قضیه قرار بکنم، که من نمیگویم که باری از مسئولیت به گردن پدر من نبوده در این مورد، اما این که امروز بگوییم که تمام تقصیرها فقط به گردن یک نفر بوده و بس، این به نظر من دور از واقعیت و دور از انصاف خواهد بود. به هر حال همگی ما بایستی تجربیاتمون رو در جهت مثبتش امروز استفاده بکنیم، چرا که این وظیفه است که به نظر من به عهده کسانی هستند که چه از نسل پیشین که از نسل من امروز باید در اختیار نسل امروزی ایران قرار بدن، تا واقعا بتونن به یک خواسته دیرینه که از زمان انقلاب مشروطیت داشته ایم تا به امروز، کشور میتونو بتونیم برگردونیم به مسیر ترقی، پیشرفت، مدرنیته و آنچه که تضمین کننده حقوقهای انسانی و سیاسی ما باشه در آینده، اونم در قالب نظام دموکراتیک عرفی.
خیلی ازتون ممنونم آقای رضا پهلوی که دعوت ما رو برای این گفتگو پذیرفتین.
من هم به همچنین سپاسگزارم و با امید پیروزی برای تمام ایرانیان مبارز در راه آزادی و حقوق بشر.